بسم الله الرحمن الرحيم فوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت رسول خدا و اهل بیت مکرمش صلی الله علیه و آله و سلم خواسته وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المصلین صلوات هدیه به عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا معجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. عنوان بحث سیر تکون عقاید شیعه است. موضوع محوری بیان حجت بعد از پیغمبر در عصر رسول خدا که منافق بود، آدم عادی بود، دلهایی به کسانی گره خورده بود، پیغمبر میخواست معرفی کنه، باید همزمان سلبی معرفی میکرد، منافقین رو هم ملاحظه میکرد، هم به جاش اینها رو رسوا میکرد. بعد از اینکه بعضی از امور رو عرض کردیم که نمونه های مختصری گفتیم، مثل ازدواج، مثل ماجرای سد ابواب، هیچ کدوم اینا رو هم همش رو نگفتیم به خاطر اینکه حوصله جمع سر ندارن، هر یکی از اینا خیلی جزئیات داره. با توجه به اینکه دیدم رو به پایان ماه و یه زاویه دیگه ای بحثم روشن بشه، عرض کردیم خب همزمان پیغمبر که بیان می فرمود از آیات قرآن هم استفاده می کرد، یعنی قرآن در واقع پشتیبان پیغمبر اکرم بود. چند جلسه ای که وارد این بخش از بحث شدیم که توجهی در تدبر به قرآن داشته باشیم به این عنوان که قرآن کریم کتاب زندگی است، جاودانی است، برای همه قرون و اعصار درس و قصه های تاریخ مصرف گذشته نداره، بلکه هر مطلبی که میخواد بگه در 99% اوقات یه مفهوم کلی رو میخواد بگه که این بر مصادیق مختلف در زمانهای مختلف چه بالاتر از اون مصداق قرآنیش چه پایینتر از اون مصداق قرآنیش قابل حمله، اون مفهوم رو بیان میکنه روی یه مصداق دو مصداق. هر آدمی میتونه مخاطب اون آیه خودشو قرار بده و به اندازه توانش سیر کنه، هر آدم. و ممکنه مثالی ماجرای امامت حضرت ابراهیم باشه که این مثال عالیه، البته مثال اعلا هم داریم امیرالمومنین، و مثال های خیلی پایین تر. گاهی مثال داره مثل اصحاب کهف که این مثال در سطح مثال از ابراهیم نیست، پایین ترن. این برای اینه که افراد مختلف خودشونو در قرآن پیدا کنن. یه مفهوم کلی مثل مفهوم هجرت، مفهوم نفاق، مفهوم حسد، مفهوم کفر، پوشاندن حقیقت و هم مفاهیم مختلفی که میخواد یاد بده رو روی قصه‌ای، ماجرایی، مصداقی مطرح میکنه. اون مفهوم کلی اکثر غریبه به اتفاق اوقات قابل تعمیمه واسه همه ماست، چه مثبتش چه منفیش. ما درس کردیم برای اون مثل اعلاها، اون ویژه ویژه ها نسل لازمه، که مثلا مصداق بالاتری از امامت حضرت ابراهیم اینجا نسل لازم داره. آیات امامت حضرت ابراهیم رو مطرح کردیم و اینکه خود کتاب خدا توسعه داده، این فقط برای یه نفر نیست. بعد از اون به ماجرای حضرت هارون و حضرت موسی رسیدیم که از بین صدها آیه من چند تاشو فقط خوندم، که مثلا شاید 20 آیه خوندم، 25 تا آیه شاید خوندم، که خدا میخواست نشون بده که حضرت موسی همراه حضرت هارون از روز اول آمده تا روز آخر، اما با اینکه میدونستن خلیفه است، میدونستن جانشینه، میدونستن خودش جزء مرسلینه، بازم یه جایی زیر بار نرفتن، حتی تا قتلش پیش رفتن. بعد پیغمبر اکرم برای حضرت امیر صلوات الله علیه با توجه اون مفهومی که 20 سال مردم با پیغمبر این آیات موسی و هارون رو شنیده بودن، چون انتم نی به منزلت هارون من موسی، و پیغمبر در این زمینه خیلی تلاش کرد از این جهت که یا رسول الله فرزند به دنیا آمده اسمشو چی بگذاریم، فرمود چون تو هارون امتی فرزندانت هم باید اسم فرزندان هارون باشه، منتها شما عربیم عبری نیستیم، به جای مثلا شبر و شبیر و مشبر یا مشبر، ما حسن و حسین و محسن یا محسن میگذاریم. امیرالمومنین که داشتن میبردن زوری بیعت بگیرن بعد از پیغمبر، زیر لب خوند که ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلونی، و مردم اون اصل کاملا اینو میفهمیدن، چون اصل همین آیات بود. برای ما نبود که خاطره باشه، ما صدای پیغمبر در گوشمون نیست که، ما قرآن رو بدون صدای پیغمبر، بدون تعیین مصداق عینی که ببینیم رسول الله وایساده بین دو نماز داره آیه رو تطبیق میکنه، تعیین مصداق، ما بیچاره ایم از این جهت. البته از جهت دیگری سر سفره 12 امام بودیم، فهممون عمیق‌تر از اوناست، و انشالله خدا ختم کارمونم با زیارت و سربازی امام زمان در باب نافدا تمام کنه، از این جهت جلوتریم، ولی خب بالاخره ندید بدید. این بحث هارون و موسی یه قدری ادامه پیدا کرد، رسید به اینجا که عرض کردم وقتی به امام سجاد میگفتن، میگن یه نفر اولی دومی کی برترینه، میفهمد با حدیث منزلت چی کار کنه، که تمام اون آیات هارون و موسی رو پیغمبر اکرم آورد پای امیرالمومنین. یا عرض می‌کردیم که به احمد حنبل گفتن برترین اصحاب پیغمبر کی است و کی است، گفت علی یه فضیلتی پیغمبر براش گفته، ما تقشعر، یعنی ما تقشعر رو منه الجلود، پوست آدمو جمع می‌کنه. تو این فضای چند تا جمله دیگه عرض کنم که بحث تکمیل بشه، بحث رو پیش ببرم. باز از احمد اینطور نقل شده، این چیزایی که از احمد نقل شده معمولا در کتاب سنه خلاله، خلال اصلا حنبلیگری رو جمع جور کرد، شاگرد پسر احمد، میگه از احمد درباره حدیث منزلت پرسیدن، تمنی به منزلت هارون من موسی، گفت اسکت عن هذا، حرف نزن، بشین سر جات، لا تسأل عن ذا الخبر، چیکار داری به تو چه؟ چی بگه؟ چی بایست بگه؟ اینو نگه چی بگه؟ حدیث منزلت از نظر صدور بین مسلمین قطعیه، تواترش نه تواتری که امروز ما بگیم قرن چهاریام گفتن قطعیه، هم اونا میگفتن قطعیه، هم الان اسنادش انقدر هست تقریبا هر کسی روایات متواتر رو جمع کرده معمولا حدیث منزلت هم جزوش آورده، نه حدیث معتبره، حدیث قطعیه، یعنی میشه قسم خورد در ماه مبارک رمضان که این کلام پیغمبر فرموده. توجه میفرمایید؟ مهمه. بعضی از اصحاب وقتی میخواستن نسبت به امیرالمومنین بگن ویژگی‌هایی داره که همه دنیا رو به یه نفر بدی نمیارزه، از اندازه این نمیارزه، حدیث منزلت رو ذکر کرد. و به یه جهتی بخاری و مسلم و اینا حتی ذکرش کردن، همه جا اومده، دیوان بازی هم در اومده، مثلا ابن تیمیه میگه حدیث منزلت، ما دیشب یه ساعت راجبش حرف زدیم، میگه حدیث منزلت فضیلت نیست، مایه آبروریزیه. شما نگاه کن، برای اینکه بفهمی یه نفر ناسبیه و حیف احمق، حیف ابله، حیف خزعبل، اصلا لفظی نیست، نمیدونم چی باید بهش بگم. ابن تیمیه اینجا ابن تیمیه بازی در آورده، میگه حدیث منزلت این اصلا فضیلت نیست، اینا به نفعه، اینا لطف خداست. بعضی از وهابی ها میگن من العجیب، عجیبه که انقدر ابن تیمیه، شیخ الاسلام ابن تیمیه، گستاخه و بعضی روایات رو علکی رد میکنه. انگار یه نفر دکوپوزی و ریش تا ناف و امامه قد مثلا لاستیک تریلی، بعد بگه که در این که پاریس پایتخت فرانسه بشه باشه حرف هست، البته محل اختلافه. میخندید دیگه، اصلا تو دیگه حرف نزن، دیگه حرف نزن اصلا. یعنی یه گیری، یه جایی گیر کرده که دیگه اصلا حرف نمیتونی بزنی، اصلا مایه آبروریزیه. خدا رو شکر الحمدلله که علمای شیعه حتی بی سواداشون اینجوری سوتی ندادن، چون محب اهل به ناسبه نیستن، چون بیدین نیستن. لا عذب الله امی انها شربت، خدا مادراشون رو رحمت کنه، خدا مادراتون رو رحمت کنه. انها شربت حب الوصیه و غذت نیه بل لبنی دیه. اینا هم بالاخره مشکل مثل ابن تیمیه، اگر یکی سندروم مثلا داون داره میگن چیز اختلال ژنتیکی داره، ابن تیمیه نمیدونم چی داره. همین حرف من، حدیث منزلت فضیلت نیست. باشه چی بگم، شبای ما مبارک رمضان، وگرنه من حرف زیاد اینجا داشتم بزنم. بعد برش کن باز یکی دیگه ببینید. فاطمی یعنی خاطر شریف دوستانی که بودن عرض میکردیم که براعت اگر نباشه آدم دچار مشکل معرفتی میشه، حتی اگر آدم به نسبت خوبی باشه، محبی باشه. خیلی حدیث منزلت عجیبه، روشنه اصلا. اینقدری که پیغمبر میگه نبی دیگه نیست، توجه میکنی؟ مثلا بگم بهترین منبری شیعیان کیه؟ منبر خطبه قرار بخونه دیگه. حالا مردم بیاد خدا میفتن، یا چهار تا دانشی پیدا میکنن، یا قصه میگه، یا عبرت میگیرن، موعظه میشن. کسی رو نبوت که نمیره. بگن خطیب شیعیان فلانی است، البته نبی نیست. میگن مهمترین فرمانده شجاع نظامی شیعیان فلانیست، البته نبی نیست. میگن خود همین معلومه که حدیث منزلت چیه. انت منی به منزلت هارون من موسی الله نو لا نبی بعدی، همین خودش معلومه. و البته دیروز توضیح، شب توضیح دیم که معنای حدیث منزلت بالاتر از نبوته، منصب نبوت امیرالمومنین نداره. البته همون جور که رئیس جمهور وزیر نیست، رئیس جمهور وزیر نیست، وزیر مدیر کل نیست، نیست دیگه، درسته؟ نیستش. رئیس جمهور رئیس سازمان اداری استخدامی نیست، این منصب رو نداره، اما فوقش. اما بالاخره خیلی روشنه معناش. قاضی عبدالجبار معتزلی که معتزله میگفتن امیرالمومنین افضله، نسبتاً نسبی افضله، از میرسه به حدیث منزلت، میگه که خب معنای منزلت نبوت از هارون ورداریم، اقلش چیه؟ شریک در امر، وزیر، خلیفه. میخوای بگیم خلیفه که اون یکی رو چیکارش کنم من؟ با اینکه روشنه معناش. این یک کتابی داره قاضی عبدالجبار معتزلی، آرای او رو در این کتاب جمع کردن به اسم المحیط به تکلیف فی اصول الدین، چاپ نشده، نسخه خطیش در عربستان هست، 765 نوشته شد. قاضی 415 مرد. از اون نسخه دارم میخونم این نوشتم. میگه استادمون ابو عبدالله معتزلی گفت، چی گفت؟ گفت در اون جاهایی که نشون میده علی ابن ابی طالب افضل امته، ها کذا خبر المنزله، مانند خبر حدیث منزله، لانها اذا لم يرد بها ما يتصل بالامامه، اگر بخوایم بگیم حدیث قدیر داره خلیفه تعیین میکنه که ما باید جمع کنیم بریم و مجبور باشیم بخوایم بگیم پیغمبر نمیخواد راجع به خلافت حرف بزنه، باید بگیم فیجب ان یزید به الفضل الذی یلی هارون فی موسی. اقلش اینه که باید بگیم همونجور که هارون افضل اصحاب حضرت موسی که دیگه حداقل بود، افضلیت امیرالمومنین که اصلا رو شاخش جانجو کردیم. این پیغمبر فضا سازی کرده که آدم، حالا شما برگردین ابن تیمیه میگه این فضیلت نیست. خیلی وقتا این آدم باید بدونه و تو مباحثاتم بگه که آقا شما متاسفانه علمایی دارید که دزدن، دروغگوان، سارقن، خائنن و ما دلون برای شما میسوزه، دروغ به شما گفتن. همونطور که خداوند عظیم الشأن جل و علا در قرآن کریم فرموده که اینم به همین بحث ما ربط داره، در بین یهود سوره مبارکه بقره آیه 79، یاد فرصت نکم یاد داشت کنه، یهودیا بیچاره علمایی داشتن که اینا خالیبند بودن. این که ما خیلی حساس بودیم یه وقت دیگه، الان چون فایده نداره نمیگیم که ما روی منبر تاریخ سازی نباید کرد، برای اینکه فقط اون یه جمله نیست، اعتماد مردم رو به هم میریزه، اعتماد مردم رو به هم میریزه. یه حرف شل و ولادم بزنه بعد بیان طرف احساس کنه که این خبرینی، به یکی شک نمی کنه، به تمام سازمان شک می کنه. خطرناک. خدا در سوره مبارکه بقره آیه 79 میفرماد که فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم. آخوندای یهودی، چون مردم سواد نداشتن یه زمانی، کمون که الان مردم علم الحدیث ندارن. اصلا آدمایی داریم یه قدیز زلنگن، ما یکی داریم زنگ میزنه، چون رفیق یکی از بستگان ماست، گاهی منو اونجا به یه مناسبتی اون بنده خدا بعضی کارهای ما دستوه اونجا منو میبینه، میگه آقا این صفحه قرآن استخاره جوابش چیه؟ آقای طلعه مکارم اینطوری گفته، آقای فلان اینطوری گفته، یعنی میده تحقیقاشو میکنه. الان اوضاع فرق کرده، ولی با این حال بازم مردم بنده خدا خب مبانی بلد نیستن، هنوزم میتونن گول بخورن و میخورن دیگه. اون زمان که سواد نداشتن که بیشتر. خدا میفرماید در قرآن کریم، باز همین بحث ماست، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، می نوشتن ثم یقولون هذا من عند الله. این در تورات اومده، در تورات اومده، لیشترو بهی ثمنا قلیلا، که کاسبی کنن. اینجا کاسبی کنن مفت منظوری نیست که پول کم میگیرن، شاید زیادم میگرفتن، ولی آیات خدا و به اسم خدا کسی بفروشه، دنیا رو بفروشی قلیله. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اینا که نوشتن و گفتن این توراته، و ویل لهم مما یکسبون، خاک بر سرشون با اون درآمدشون. زمان خلیفه دوم اینطوری بود، پرسید که اول احبار به نظر تو علی به درد حکومت میخوره یا نه؟ اینجور نقل شده، به من نظر تو بگو و آنچه در کتبتون هست. حالا آقا منبری هم هست، آنچه در کتبتون هست که حالا وقت بخوام بگیرم که این کعبال احبار کیه، یه ما مارمزون حیفم میاد که یه ما مارمزون به کعبال احبار اختصاص بداد. اگر مجبور نبودیم که اصلا کلن مجلسمون رو آلوده به ذکر افرادی نمی کردیم ایش وقت. مجبوریم چه کنیم؟ گفت از نظر خودم که علی به درد حکومت نمی خوره. نظر خودم. گفت چطور؟ گفت چون که لا یجتهد به اجتهاد رأیه، علی اجتهاد به رأی نمی کنه. همش میبینیم پیغمبر چی گفته. همش تابع نسل پیغمبره و این آدم محدود میکنه دیگه. دستش اسلام دست و پاشو بسته. ما میخوام یکی باشه دست و پاش وا باشه، هر کی دلش بخواد. علی اینجوری نیست، هر کاری پیغمبر میکنه. تقاضا ازش میگم نه، رسول الله اینجوری عمل نکرده، پس این به درد نمیخوره. متبع سنت پیغمبره. این جرم امیرالمومنین تبعیت از سنت پیغمبره. و اما در کتبمون او هرگز خلیفه نخواهد شد. نگاه کنید قرآن می‌فرماد که از اهل کتاب مثل یهودیا فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم. حالا لازم نیست بنویسی، گاهی میگه مینوشتن، گفتن این هاذا من اندلن از طرف خداست. مردم خیال می‌کردن این توراتو داره میگه، حالی که نبود. به کعب الاحبار گفتش که علی به حکومت برسه، گفت به نظر من که به درد نمیخوره. الحمدلله که به نظر کعب الاحبار علی به درد نمیخوره. این یه رذیله بود اگر کعب الاحبار میپسندید. معلومه که کعب الاحبار کیا رو میپسند. اما از نظر کتبمونم علی به حکومت نخواهد رسید. گفت چرا؟ گفت چون خون ریخته. خدا در تورات ما داوود علیه السلام خیلی دلش میخواست بیت المقدس بسازه، مسجد بسازه. گفت خدای بذار من یه مسجد بسازم. خدا گفت نمیشه عمرن. گفت چرا؟ من مجاهد فی سبیلم. گفت خون ریختی. گفت بابا تو گفتی من کشتم. من که آدم نکشتم که. گفت خب دیگه، ولی تو خون ریختی. پسرت سلیمان مسجد رو میسازه. گفت همونجور در تورات من میفهمم که علی بن ابی طالب به حکومت نخواهد رسید. علی بن ابی طالب خون ریخته. خون کیا ریخته؟ به دستور چه کسی ریخته؟ و از دروغ او همین بس که امیرالمومنین به حکومت رسید. دروغکی میگفتن در تورات اینطوری اومد. حالا اون ورش رو ببینید. یه روایت دیشب خون تو بحث چی هستیم؟ حدیث منزلت. زیر اون آیاتی که خوندیم دارم تتمه میگم. اگه میخواستم منبر برم خیلی این حرفا رو نمیزدم، راحت ترم بود. شاید اگه 7-8 سال گذشت و ما زنده بودیم و خدا توفیق داده شبای ما رمضون رد شد، بعد میگم این چند تا کتاب ما از 0 تا 100ش نقد کردیم بدون اینکه شبهشو مطرح کنیم. این حرفا که دارم میزنم عکسش خیلی به شیعه حمله میشه. بخوای یکی که اینا رو جواب بده بگی فلانی شبهه. اصلا ادبیات شبهه ادبیات دفاعیه، نمیپسندیم ما. ما بحثا رو داریم میگیم که بعدا اون سوال به شما بگیم میگیم جوابش واضحه دیگه، این روشن اینه، اون نیست که. کما اینکه اگه مثلا فرض کن روز اول گفتم شبهتون، ابن تیمیه گفته که حدیث منزلت فضیلت نیست. حالا ببینیم ثابت کنیم فضیلت. وقتی میبینیم ذیل آیات و اینو فضا رو میبینیم مثلا میبینیم خزعبلی بیش نیست، اون شبهه نیست که جواب بدی. از این طرف بریم بهتره. تازه اون متهم میشه که خزعبل گفته. حالا این روایت رو ببینید، یادتونه دیشب یه روایت خوندیم از کافی، اهل سنت هم دارن که الان اونو میخونن. بعضیشون نقل کردن. که پیغمبر فرمود علی جان من بخوام راجع به تو حرف بزنم سخت حرف بزنم، بخوام حقیقت تو رو بگم مردم یاتاقام میزنن نمیتونن. اون چیزی که من درک میکنم و لفظ براش پیدا نمیکنم بگم بزرگتر از لفظی. دریا رو بحر رو نمیشه در کوزه کرد، نمی چیکار کنم. حقیقت تو رو نمیتونم تو قالب الفاظ بیارم، بلکه خودش فرمود در قالب اوهامم نمیشه بابا. اینو من هی خوندم که غایت المدح فی اولاک ابتداء، ته حرفی که همه زدن اول کار تو هم نیست. لیت شعری ما یستن و شاعر، بیچاره شاعر چه کار باید بکن، چی بگه، لفظ نداریم برات. ذیل اون این روایت رو نگاه کنین. حضرت فرمود اینجاشو چون دیشب توضیح دادم زود رد میشم. یا علی، علی جان، لولا ان تقول فیک طائفه من امتی فیک، اگر نبود که گروهی از امت راجع به تو چیزایی میگفتن. چه چیزایی؟ ما قالت النصارى فی سبل مریم، اون چیزایی که راجع به سبل مریم میگفتن. یعنی من بخوام یه چیزی راجع به تو بگم، تو رو تا الوهیت میبرن بالا به اشتباه. من نمیتونم حق حقیقت تو رو بگم که مردم بفهمن. اگر میتونستم لقول تو فی که مقالا میگفتم، لا تمر رو به ملع من المسلمین، به هر جایی که میرفتی میدیدی همه میریزن کف پات، الا اخذ التراب من تحت رجلک، خاک رو از کف پات ور میداشتن، یا فضل تهورک، یا وضو که میگرفتی نمیذاشتن آب وضو تو از آرنج مبارک زمین بیفته. یستشفون به هما، برای بیماریاشون. ولکن حسبک، حالا اونو نمیتونم بگم، اینو میتونم بگم. دقت کردی؟ اونو نمیتونم بگم، ولکن من قد بسه که ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. حالا باز برمیگردم، ابن تیمیه ابله میگه این فضیلت نیست، اینقدر جای حدیث منزلت اونجاست. باز تو همین فضایی که هستیم، قبل از اینکه بحثو بخوام ادامه بدم، چند تا چیز دیگه هم بگم تتمه. شعرهایش اینطوری میگن، میگن ببین آقا، کسی به حکومت برسه باید پول خرج کنه، تعریفشو بکنه، خبرگزاری ها لقب براش بتراشن. حالا یه معدود قلیلی فضائلی دارن، بیشتر اصحاب قدرت تمام حیثیتشون خود قدرت. کی شایسته یه مقام؟ اون کسی که پیش از قدرت بزرگتر از اون مقامه بوده. توجه کردی؟ مثال مثلا بزنم که از معاصر نباشه، آقای بروجردی تو بروجرد بود، نجف هم نبود، تا التماسش کردن بیا قم رئیس ما شو. حاجه میکنه بروجردی سلام الله علیه در بروجرد، نه نجف نه قم، نه بیا رئیس ما شو. بزرگتر از مرجعیت بود. حاجه میکنه حالا یکی مثل منو فرض کنی بهش یه پستی، مقام یا یه مقام معنوی که نداره رو واسه قدرتی بدن، زار میزنه به تنم اون لباس دیگه. بعد بگیم آقای پولی بدین یه نفر بیاد تو شعر بگو، تو یه روزنامه بنویس، تو یه خاطره بگو، تو یه سفرنامه برای من بنویس، چون من ضعیفم، کوچیکم. اینو زیاد شنیدید دیگه. الان شما نگاه کنید تمام این کسانی که به قدرت رسیدن، اگر از اون صدر اسلام منظورم، به قدرت نرسیده بودن، کی میشناخت اینا رو؟ امیرالمومنین که به قدرت رسید، یکی از اصحاب اومد نگاه کرد، والله لقد زینت الخلافه، تو خلافت رو زینت کردی. تا قبل از این خلافت همچین جایگاهی نداشت که این خلیفه. کیا بودن خلیفه؟ بعدش کیا شدن؟ و ما زانت کرد، ولی تو خلیفه شوی چیزی به تو اضافه نشده، تو همونی که هستی. تو چاه بکنی یا خلیفه باشی، تو خودتی، اونو از تو اعتبار میگیرن. لذا شاعر شیعه میگه و انت من خلد القرآن و سیرته، داریم شبا میخونیم، تو اون کسی نیستی که برات نوشته باشن یه عده برا پول، تو اون کسی هستی که قرآن سیره تو رو جاودانه کرد. داشتی دیشب آیات هارونیه رو خوندیم، شب قبلش آیات ابراهیمیه رو خوندیم، گفتیم مسئله اعلای اینا امیرالمومنین دیگه، تو اون بحثیم یه مفهوم کلی قابل تطبیق مصادیقه. و انت من خلد القرآن و سیرته، تو اون کسی هستی که قرآن سیره تو رو جاودانه کرد. هر جای قرآن رو ورق میزنی مثال عالی و اعلاش تو هستی. فل حلم و العلم و الایثار و الکرمی، به به، و هاه و العرش و یزهو. من تو خلوت خودم به تلکات موزون میفتم. عرش روشن و زینت شده شده، بعد ما نقشت، از وقتی که روش نوشته شده، بهی حروف و کیا کرار و بالقلمی،
از وقتی در عرش نوشته علی ولی الله عرش روشن شد. و ها هو العرش یذهو بعدما نقشت بهی حروف که، وقتی که روش نقش بسته حروف مبارک نام تو، بهی حروف که یا کرار و بالقلمی به فتح مکه لما جئت ساحتها، روز فتح مکه وقتی رفتی تو میدان بت شکنی، جعلتها صنما یهوی علی صنمی، بت بود که رو بت مینداخت. خلاصه میگه آقا ما هرچی این قرآن نگاه میکنیم همش تو رو میبینیم، همش تو رو میبینیم، بلکه مسئله اعلای. باز بذارید یکی دیگه هم بگم تا بحث رو کم کم دارم میرسونم به اونجا که دیشب تموم کردم. ابن هانی اندلوسی میگه، آقا این ابن هانی اندلوسی رو من خیلی عشق میکنم باهاش به چند جهت. این اسپانیاییه، 362 مرده، تقریبا خود اون که تو ذهنمه مثلا 328 به دنیا اومده، 362 مرده، یعنی چند سال کم عمر کرده نه؟ 328، دو سال تا 330 تا 362، 34 سال اینا، اینقدر تو ذهنم. حالا جستجو کنین، خیلی پایان نامه دکتری راجبش نوشتن، خیلی شاعره، خیلی مقاله راجبش نوشتن. اولا که آدم 40 سال عمر کرده، 40 سال هم عمر نکرده، 1100 سال پیش حرفای زده، رو منبرها نقل میشه. انقدر این دیوان دیوانه که انتشارات دارالغرب که از نشرهای قدر عربه، شیعه هم نیست، چاپ کرده، غیر شیعه ها چاپ کردن دیوانو اصلا. یعنی ما میگیم فرض فرمایید که گفتمان سازی کنیم، گفتمان سازی یعنی این که دیوان سید رضی در مصر چاپ شده قبل از شیعیان، امالی سید مرتضی در مصر چاپ شده قبل از شیعیان، دیوان ابن هانی در مراکش و مغرب چاپ شده قبل از شیعیان. ترجمه ما که اصلا خیلی به ما بی‌اعتناییم. اولا ثانیا موطن اندلس قدیم قرن 3 و 4 و 9 موطن نواسبه. خوب دقت کن، همین علامت میزنم که کسی بعدن صوت و رفت دوباره با دقت گوش کرد آدرس بدم برای تحقیق. اون کسانی که اهل مغربن، اهل کشور مراکشن، مثل آل غماری که علمای برجستن، محدثن، صوفیان، محب اهل بیتم هست، با وهابیتم بدن، اینا ببینن یا آدمی یه ذره جسارت به امیرالمومنین کرده یا کم اعتنایی کرده، اگر اهل اندلس باشه میگن اندلسیین نواسه، در اون قبل رو دارم عرض میکنم. توجه کردین؟ چرا؟ چون دور از مرکزیت اسلام، حالا ببینید به کجا میخوام برسم، دور از مرکزیت اسلام، بنی امیه و سلاطین و اینا اسلام بردن اونجا، ندیدن که اینا باز سمت مدینه، سمت کوفه این ورا، اگر پیغمبر ندیدن، امیرالمومنین ندیدن، عمار دیدن، مالک دیدن، اینا هیچی کلن ندید بدیدن، منطقه نواسب دور از دست رست. لذا اصلا همونجور که میگن مثلا کوفه موطن شیعیان امیرالمومنین، میگفتن اندلس قدیم موطن نواسبه. درست شو؟ حالی چجوری؟ شیعه است؟ اخباری نشون میده امام صادق صلوات الله علیه نقل شده، قیله که دو تا آخوندو در قالب بازرگان میفرسته اندلس برای تبلیغ تشیع، و یه رگه ای از علمای شیعه اونجا رشد میکنن. یعنی امروز مثلا کلمه جهاد تبیین فقط استفادهش مده است، عمل که نمیشه. جهاد تبیین یعنی که بری در موطن زینب کبرا، بره در کاخ یزید، امام صادق آدم میفرسته در موطن اونا، شاعر شعر میگه، شاعر شعر میگه، ما دیشب و امشب راجع به هارون و موسی و اینا اجل و سامری صحبت کردیم. نگاه کنید انگاه حوزه علمی قم درس خونده. چند بیتشو میخونه؟ لکن نکم کنتم که اهل الاجل لم، شماها مخالفین امیرالمومنین، غیر شیعه ها رو میگه، لاکن نکم منتها شماها که اهل العجل لم، مثل طرفدارای گوساله هستید سامری، لم یحفظ لموسا فیهم هارونو، که به احترام موسا هم که شده حرمت هارونو حفظ نکردید. لو تسألون القبر یوم فرحتمو، اون روزی که در خونش رفتید با خوشحالی کشوندیدش بردیدش مسجد، لو تسألون القبر، اون روز برفتید به جای اینکه رفتید مسجد شمشیر رو سر علی گرفتید ازش بیعت بگیرید، میرفتید از قبر سوال میکردید، از قبر پیغمبر دید مسجد کجاست، قبر پیغمبر داخل مسجد. لو تسألون القبر یوم فرحتمو، روزی که خیلی خوشحال بودید، فکر کردید برنده شدید، بردیدش مسجد به اون شکل که نمیخوام روزه بخونم، اگر اون روز میرفتید از قبر سوال میکردید، لعجاب ان محمدن محزونو، شما شادی. اللهم صل علی محمد، شما شاد بودید، میگفتن اون روز پیغمبر اکرم محزونه. مازا تورید من الکتاب نواسب، و نواسب از جون کتاب خدا چی میخوان؟ و لهو ظهورون دونها و بطونو، ظاهرش باطنش مفاهیمش روشنه. یا بغیتون اغللتموها فرج او، اون امید دل همه بود این کتاب، شما گمراه شدید و او رو مفاهیمش رو در بیان گمراه کردید، برگردید به کجا؟ فی آل یاسین فوت یاسین، و برگردید به آل یاسین. نگاه کنید، اصلا انگار داره کل بحث دیشب ما و این نیمه اول بحث ما رو انگار داره جمع‌بندی کنه توی یه بیت. میگه ردوا علیهم حکمهم، حکم آیات رو برگردونید به اهل بیت. فعلیهم نزل البیان، هم قرآن به اینها نازل شده و فیهم تبیین، خودشون هم تبیین کردن، هم قرآن به پیغمبر نازل شد بعد از این ده ها و صد ها آیه راجع به هارون و موسی، فهمون انت یا علی انت منی، نزل البیان، و هم به اینها قرآن نازل شد و فیهم تبیین، خودشون هم تبیین کردن، شما کجا میخواید برید؟ بعد یارو میکنه به امیرالمومنین، میگه اینا را ولشون کن، ان نور و انت، نور توی و کل نور ظلمتون، همه نورهای عالم تاریکی در برابر تو، نکم فروغ، ان نور و انت و کل نور ظلمتون، والفوق و انت، بالا توی و کل فوق دونو، همه خاک پای تو هم اگر باشن بالا رفتن. چیو با چی قیاس میکنی؟ میگه انگار منبره رو شن، منبر رو نشنیده که معلوم میشه امام صادق، خوب دقت کنید، امام صادق صلوات الله علیه دوتا تاجر نما رو فرستاده رفتن آندلس تبلیغ کنن، تبلیغ رو تو چه سطحی کردن؟ توجه کردین؟ چه مفاهیمی رو مطرح کردن که شاعر آندلسی اسپانیایی اون زمان این حوزه علمیه های قوم قرن 15 هم فهمیده؟ بالاخره توقع آدم نداره در این حد. یا مثلا فرض بفرمایید که مرزبانی که از مورخان مشهور ادبیاته، میگه منصور نمری 190 مرده، این وقتی میخواست حتی پول میگرفت مجبور بود، میترسید میکشتنش، هارون الرشید رو که میخواست مدح کنه هی هارون هارون میکرد، آخرسته یه روز رفتن به هارون گفتن بابا این تو رو نمیگه ازت پول میگیره، این علی منظورشه. رجوع کردید؟ یعنی قرآن رو چون مردم خونده بودن، پیغمبر فرمود بله یه هارون قرآن داره، یه مسئله اعلا هم حقیقت هارون داره که این علی ابن ابی طالب. این مسیری که آیه رو بخونی بعدن به حقایقش پی ببری، این لازم نداره که حتما امام بفرماد، تو سطوح عالیش باید امام بفرماد. حالا یکی دیگه عرض کنم ببینم امشب میتونم زود دلتون کنم اذیت نشین، وگرنه حرف همون چهار پنج تا شو رحم میکنم. یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد. الان رسیدیم به اونجا که دیشب رسیدیم. منتها برای یادآوری چون بحثی خیلی بزرگ گسترده است، مثالای دیگه زدم که اون قبلی ها نخوام تکرار کنم. دیشب عرض کردیم وقتی فضای هارون و موسی قرآن رو شما سیر کنی ببینی که یه مفهومی است، یه کسی است، وزیر است، چه جایگاهی دارد، علم مردم به شخصیت او، یقینشون به اینکه خلیفه است کافی نیست برای اینکه تبعیت بکنن، چون آدم شهوت داره، نفس داره. بعد عرض کردیم امیرالمومنین شطور جمل و فرمون کشته شده بود، آتیشش بزنید چون بعدا اینو میپرستن، این گوساله سامری امته. خب اون گوساله سامری امته، خب سامری امت کی میشه؟ اینا درست شو یادتونه تا اینجا که رسیدیم هستیم. امام هادی یه مثال دیگه هم زده. اگر امام هادی هم مثال نمیزد به ذهن ما هم میرسید، چون یه ملاک دیگه، مفهوم کلی، وحدت مفهوم، تعدد مصداق. امام هادی یه مثال دیگه زده برای این تشبیه. دیشب خوندیم یا پریشب که تو شبیه مهنتهای تو شبیه مهنتهای انبیاست. بازم دارم دیشب باز خوندیم شبیه عیسایی، شبیه ابراهیم از این جهت. حالا می فرماد ثم محنتک یوم صفین، مصیبت و سختی های تو روز صفین. اینم شبیه کی؟ ببین یه بار ماجرای هارون و گوساله سامری و سامری رو تطبیق کردیم ما به شطوره، درست شو؟ این یه بار دیگه مفهوم تکرار میشه دیگه، بازم ممکنه تکرار بشه، بازم تو تاریخ ممکنه تکرار بشه، تو مصداق کوچولوتر حتی غیر معصوم یا مصداق بالا. ثم محنت رو که یوم صفین، کلام امام هادی، وقد رفعت المصاحف حیلتا و مکرن. اون یه زمان یه گوساله رو به عنوان اله و موسی آوردن، یه زمان قرآن به نیزه کردن. اون موقعی که مصاحف را، قرآن ها رو بلند کردن، حیلتا و مکرن، فعرض الشک، ادعی شک کرد، و عزف الحق، حق به یک گوشه عزلت نشین شد، و تو به عذن گمانهاشون رو پیروی کردن. اشبهت مهنت هارون، باز تو شبیه هارون شدی. از امره موسا علا قومی، امیر قوم بود، موسا هم که پیغمبر اصلی قوم بود او رو منصوب کرده بود. فتفرقو عنه، جدا شدن. خدا میگه این آیات رو بخون که بعدن نگی مگه میشه اصحاب پیغمبر، یا همونطور که میشد اصحاب بقیه انبیا این کارو بکنن، اصحاب این پیغمبرم بله میشه، چرا نمیشه؟ فتفرقوا عنه و هارون و ینادی بهم و یقول، صدا میزد که ای مردم، آیه رو دیشب خوندیم، یا قوم انما فتنتم بهی، فتنه سین گول خوردید، و ان ربکم الرحمن، دیشب خوندیم آیه رو، ربتون خداست نه گوساله. فتبعونی و اطیع امری، قالوا لن نبرح علیه عاکفین، ما دور این میگردیم حتی یرجع الینا موسی. و کذالک انت لما رفعت المصاحف، وقتی قرآن ها رو به نیزه کردن شما فرمودی یا قوم انما فتنتم بها و خودتون، گفتید آقا این فتنه است گولتون زدن. فعصوک و خالفوا علیک، نافرمانی کردن، مخالفت کردن. وستد او نصب الحکمین، گفتن بعد حکمین بیان، دو نفر بیان. فعبیت علیهم، نپذیرفتی اول. و تبرعت الالله من فعلهم، و فوضته الیهم، کارتو به خدا سپردی. اینجام باز چی شد؟ اونجام ابن ام من القوم استضعفونی و کادو یقتلونه، گفتن میگفتن میکشیمه، و میکشتن میگفتن به قرآن تن نده، حق زیر پا میرفت. 20,000 نفر میگفتن قرآن رو قبول نداشته علی، نعوذ بالله، دید مجبوره بپذیره، صبر کنه. باز همونطور، فلما اسفر الحق و صفح المنکر، وقتی حق آشکار شد و منکر آبروش رفت، و اعترفوا و به زلل و الجور عن القصد، خودشون هم اعتراف کردن غلط کردن، همونایی که گیر دادن باید حکم این بیان. اختلفوا من بعد ای دوچار اختلاف شدن، الزمو که علی صفح التحکیم، به اون تحکیم سفیهانه تو رو ملزمت کردن، مجبورت کردن، الذی ابیته و احبوه، تو نمیپذیرفتی، اینا میخواستن، و حضرته و اباهو، تو هی تحذیر میکردی، میگفتی این کار نکنید، اونا اباهو زن به هم، الذی اقترفوه، همون مسیر، همون مسیر. این مسیر ادامه هم داره. یه زمانی خلافت یزید رو تبدیل کردن به سامری مقابل امام حسین، همه اومدن نهی از منکرش کردن. مسیر ادامه داره. یه زمانی شلمقانی شد سامری، اومد زمان غیبت حضرت، یعنی تقدس ظاهری دروغین رو مقابل امام قرار دادن. تکرار میشه دیگه، قرآن حقایق رو میگه برای همیشه درس. باقیش انشاءالله فردا. امشب توسل به ذیل عنایت حضرت امام عسکری صلوات الله علیه. امام می‌فرمود اگر ائمه ما با سلاطین جور کار نداشتن، چون ظاهرن کار نداشتن، اهل قیام ظاهری بیشتر ائمه نبودن، چون جنس جهادشون فرهنگی بود، جز امام حسین یه مقطع مختصری و امیرالمومنین یه مقطع مختصری و امام حسن یه مقطع خیلی خیلی مختصر. اگه کاری نداشتن به ضرر حکومت ها بود بخوان سرکله با اینا بزنن، به نفعشون بود، اینا با ما هن. وجود ائمه ما علیهم صلوات الله هدم اینها بود. به ویژه امام عسکری صلوات الله علیه که شیعه را دوچار برد در فاز ابراز اجتماعی. فقط همون یه روایت نیست، کارهای دیگه هم کرد حضرت. این که علامات شیعه ایناست. من و شما که اینجا نشستیم، مثلا فرض کن شب شهادت امیرالمومنین نگاه میکردی، معمول آدم ها جز قلیلی که حالا اونام یا حالا میلشون نبود به هر دلیل یا شرایطشون نداشتن، مثلا مشکی پوشیده بودن، یعنی علامت عزاداری داشتن اکثریت. برای ما این چیز عجیبی نیست. در جامعه ای که شیعه بودن خطر جانی داره، جاسوس حکومت زیاده، اصلا آدم گذاشته بودن که پیدا کنن، خط و خطوط پی ببرن، شبکه اجتماعی شیعه بود، با وجوهات و خمس زکات رو نمیتونستن، زکات حکومت میگرفت، قبلا هم از کردم زکات حکومتی بود، میگرفت، زوری میگرفت، با خمس و انفاق و اینا باید جامعه شیعه رو اداره میکردن، دنبال بودن شبکه شیعی لو بره. اینایی که میومدن در سامر را امام و یه جوری شده بعد از مدتی ببینن، زن و بچه نداشتن، زنانی رو در قالب این که مثلا عقد موقت کنن به دروغ می بردن که این آدم مثلا 5 سال 6 سال 10 سال این اینجاست، ازدواج بکنه، خونه زندگی داشته باشه، خیلی معرض دید قرار می گیره. داریم زمان امام هادی صلوات الله پیغام داده که با این فرد ازدواج موقت هم نکن، چرا؟ سر دائم. چرا؟ چون که این نفوذی استخبارات مثلا متوکله. اینطوری خیلی اوضاع سخت بود توی این شرایط، همه دنبالمونن تشکل شیعی چجوری میشه. حضرت عسکری و حضرت هادی سلام الله علیه ما برای جاهایی که امکانشو داشت مثل قم و نیشابور و اینا خیلی کار کردن. اولا من به شما عرض کنم، شما کاشانی رو نگاه نکنید، به امیرالمومنین قسم اگر قبول دارید که من یه ذره امیرالمومنین رو دوست دارم و اینجوری نمیگم، به امیرالمومنین قسم هدایت ما و عاقبت به خیری ما با ارتباط با علمای ربانی گره خورد. به امیرالمومنین قسم خیار تنبلی مثل کاشانی، حالا یا یکی هم نعوذ بالله کاشانی دروغگوی هم هست. دشمن برای زدن دین ناچار عالم ربانی رو بزنه، منتها لباس عالم ربانی، چون عالم ربانی مثل نظامی نیست که سردوشی داشته باشه، لباسش با من که سرباز از صفرم نیستم یکیه، شبیه همه، همه هم یه جور نیستن. حتی ممکنه ما در بالاترین سطوح نفوذی هم داشته، خانه پیغمبر وقتی نفوذی داره به صریح آیه قرآن سوره تحریم، ممکنه حتی ما مرجع قلابی هم داشته باشیم و داشتیم. اصلا شلمقانی همه شیعه رسالش تو خونهشون بوده، لن شده پرت کردن رساله رو بیرون، در این حد طرفدار داشته، ممکنه. رسالت خیلی حواس شادم جمع کن، جای حساسیه. کاشانی ها رو نمیگم، عالم ربانی، کسی که آدم بخواد بره سراغش و دل مردم رو خالی کنن از ارتباط، ناامید کنن، جای دیگری ما رو نمیتونن حواله بدن در دوره غیبت. روایات فراوانه در این زمینه. و امیرالمومنین قسمی که از اون جاهایی که خطرناکه اینه که شما به خاطر بدی کاشانی ها یا بعضی از آخوندهایی که قدرت پیدا کردن، مسئول نهاد یه جا نمایندگی کجا، و اون آدم خوبی ممکنه نباشه، تو مثلا سربازخونه‌ای که شما بینی مثل من باشه، آدم خوب همه جا هست ممکن، و هی فکتم به شما میدن که این ببین چاره چی کار میکنه، تلاش میکنن برای اینکه شما رو ببرونن از عالم ربانی. دیگه هر جا میخوای بری برو، همه جا گمراهیه، ما جای دیگه پیدا نمی کنیم فعلا. ارجاع هم هرچی دادن به اینا ارجاع دادن. من یه وقتی یه منبر مفصلی رفتم که چرا ائمه ما کتاب ننوشتن، اونجا عرض کردم که ارتباط علمی شیوه اهل بیت ارتباط و عالم ربانیه، ثقه با تقواست، صدق، تقوا، ربانی، غیر از این نیست. باید گشت پیدا کرد. و خب امام زمان که نیستن اینا، اینا آدم های عادی هستند که رشدی کردن، عیب و ایراد هم چه بسا دارن. عیب و ایرادش بعد وقتی که دزد باشه، وقتی که منبرش رو وسیله خوردن شخص خودش قرار داده باشه، وقتی که برای رسیدن به دنیا بر گرده مردم بخواست سوار شه، وقتی با مناسبات قدرت ساخت و پاخت کنه، وقتی که دنبال این باشه که از این نمد کلاهی برای خودش، اینجا باید فرار کرد استش. کار سخته، دوره حیرت، دوره غیبت. ما کسی رو نمیشناسیم، مسیری رو نمیشناسیم. تقلید از مرجع تقلید و بنده خوردن گوشت مردار در بیابان از اضطرار میدونم، این علما هم تو اول رساله‌هاشون نوشتن، ولی خب برای زنده موندن این تنها راهه که حجت داریم، چون هیچ کس که امام زمان نمیشه. فعلا اینه مسیر، فعلا اینه. و حضرت عسکری صلوات الله علیه و ائمه دیگه، ما ازشون مثلا نمونه بگم، نقل فضل ابن شازان در نیشابور مرجعیت داشت زمان امام هستون، میفرمود که من به مردم نیشابور قبطه میخورم که فضل اونجاست، پیش من نیست. توجه میکنی؟ میوادم چه امام رضا مرزان من آخوز و معالم دینی، دینمون رو اصلش از کیاد بگیریم؟ میفرمون ان یونس ابن عبدالرحمن. من دارم میگم ربانی ها، نه هر جنگیری مثل خودم. امام عسکری صلوات الله و ائمه دیگه داریم که فرمودن ما قبطه میخوریم به مردم نیشابور و خراسان، اونجا فضل ابن شازان هست. احترامی که برای عالم قائل بودن، به کسی که مدافع حریم اهل بیت، ریشای هشام هنوز در نیامده بود، امام صادق به پاش بلند می شد. بزنن اینو، همه چیز ما رو زدن. وای به حال این که یه روزی مداح و منبری و هیئتی بخوان بشن علمدار دین. مداح و منبری و هیئتی نوکر دین باید باشن حد اکثر. ما هیچ کم شاخص نیستیم. دلسوزتر از اون کسی که عمرشو پای دین گذاشته نیستیم. بله در هر عرصه قلابیش هم هست، پیاز قلابی نداره ولی نبوت قلابی داره، مرجعیت قلابی داره چون ارزش داره. کاشانی نسخه قلابی نداره، ولی نبوت نسخه قلابی داره، مرجعیت نسخه قلابی داره. طلا رو بدلش رو میسازن، پلاستیک رو بدلش رو کمتر شاید بسازن، انقدر ارزش نداره. اینو امام عسکری صلوات الله علیه کار کرده و امام هادی. و بعد حالا بروز بدید، بروز بدید تو اون جایی که امکانش هست، از ظواهری مثل انگشتر دست راز کردن و بسم الله به جهر گفتن و 51 رکعت نماز خوندن و خدای اگر ما رو عقوبت کردی و عقوبت تو مانع نافله شب خوندن ماست، به حرمت امیرالمومنین و این شبها ما رو ببخش، ما رو از مصلین، از قائمین در شب، از عبادت کنندگان سحرت قرار بده، به ما رحم کن و ما رو از نافله شب محروم نکن، دست ما رو از دامان ربانیین خدایا کوتاه نکن، به برکت اونا دست ما رو به امام زمان برسان. و هر کسی آقا به ربانی جسارت کنه در دنیا بیچاره میشه، این تجربه شده است. بدید زندگی نامه شیخ ابراهیم زنجانی، مجتهد بود، دادستان قتل شیخ فضل‌الله نوری رو بخونید، هم خاطراتش چاپ شده هم آثارش کتاب داره، عده هم الان طرفدارشن تو کشور ما. خاطراتش رو ببینید، ببینید تو عقاید به کجا کشیده آدم به اون با استعدادی. کسی جسارت به عالم ربانی بکنه در دنیا ذلیل میشه، تجربه اینو نشون داده. امام عسکری تو این زمینه خیلی کار کرد. ما یه وقتی یه مشکی پوشیدیم و انگشتر دست راست و ریشی و گریهی و اشکمونم جاریه، اینا اول خطره، تازه ابلیس میگه قربون سرت برم که خیال کردی کسی شدی، خیال کردی کسی شدی، اشکت جاریه فکر کردی کسی شدی، هر شب هیئت میری فکر کردی کسی شدی. مرحوم امام در 40 حدیث یکی از احادیث شاجب عجبه، من چند شب آوردم نشد بخونم، ولی یه شب یه تیکشو میارم میخونم، بخونید از من 40 حدیث امامو بخونید. آقا اصلا اگه میخواد بین امام خمینی چم میارد چقدر میارزه عیارش شد، این 40 حدیثو بخونید. شما میخواد این سعدی که میره دیوانشو میخونه دیگه، این 40 حدیث امامو بخونید، مخصوصا اون روایت که راجب عجبه. پناه بر خدا، گاهی شیطان ما رو با هیئت رفتن مقابل دین قرار میده، خودمون حکم صادر میکنیم خودمون. پناه بر خدا، پناه بر خدا. من توسل به امام عسکری کنم مجلس تحویل بدم، خدا به ما روزی کنه راستکی یه بار صداش بزنیم. اینو بگم و شروع کنم. میگه پولامو قائم کردم زیر بالش، گفتن امام عسکری رد نمیکنه. همونقدر که بدهی داشتم داشتم تو خونه، هی گفتم خب اینو بدم چیزی ندارم، میرم پیش امام عسکری میگه من ندارم، رفت پیش امام عسکری گفت من بدهکارم. حضرت فرمود که مثلا اون 100 سکه که اونجا قائم کردی چیه؟ این یهودی ضایع شده دیگه. بلند شد بره فرمود وایسا، این همونقدر پول که میخواستی. نگفتم که ضایعت کنم پول بهت ندم، گاهی ما موچه طرف رو میگیم بهش پول ندی، حیفه که دروغ بگی. نخواستم بگم که پول بهت ندم، خواستم بگم تو حیفی که دروغ بگی، پولو که میدم بیشترم میدم، حیفی. خدای امام عسکری رو شفیع ما برای تربیت ما محضر امام زمان قرار بده. این بابای عظیم مشتن و امشب راه ارتباط و عنایت آقازادش به ما قرار بده. از این آبرودار میخوایم امشب بین ما و پسرش واسطه گری کنه. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، أيها الزكي العسكري الجبار،
یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المؤمنین، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا